چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم، لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. سومین همایش بین المللی و 11 همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران 10 لغایت 12 شهریور ماه سال جاری در مرکز همایش های رازی برگزار شد. در کنار یکی از غرفه های این همایش هستم.
سلام، آهنگر هستم، مدیر توسعه محصول شرکت و کارشناسی الکترونیک دارم.
محصولی که شما برای معرفی به این همایش آوردین نامش چیه و چه کاربردی داره؟
محصولی که ما تولید کردیم دستگاه تزریق درون سلولی یا میکرو مانیپولیتور هستش و کاربردی که داره توی درمان ناباروری هستش.
میتونین توضیح بدین دقیقاً چه کاری انجام میده؟
بله، در واقع این دستگاه برای زمانی هستش که روش IVF دیگه جوابگو نیست برای بیماران و باید روش ICSI یا تزریق انجام بشه و به این صورت هستش که این دستگاه دوتا بازو داره که با دقت خیلی بالا حرکت میکنن. دقت‌های حرکتیشون 1 میکرومتر است. این بازوها میتونن سوزن رو با دقت خیلی بالا حرکت بدن و در نتیجه میتونن اسپرم رو داخل تخمک تزریق کنن و این دستگاه شامل همین دوتا بازو میشه که با دقت بالا حرکت میکنه و دوتا میکرو انژکتور، دوتا میکرو پمپ که کار تزریق انجام میده. دوتا جویستیک هم داره که اون دکتری که زیر میکروسکوپ نشسته و داره نمونه رو نگاه میکنه میتونه سوزنا رو باش حرکت بده.
مثل اهرم درسته؟
تقریبا، ولی مثل یه جوی در حقیقت دسته بازی میمونه که با حرکت دادن این میتونی سوزنا رو هم حرکت بدی توی سه تا محور.
الان از این محصول در پزشکی امروز استفاده میشه؟
همه مراکز درمان ناباروری به این دستگاه نیاز دارن چون این روش درمانی روش کاملا جا افتاده توی دنیا هست، توی ایران هم خیلی استفاده میکنن و همه مراکز درمان ناباروری نیاز دارن به این دستگاه چرا که باید از روش درمان ICSI برای درمان بیمار استفاده بکنن. چیز جدیدی نیست، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که این دستگاه کاملا ساخت داخل هستش. قبلا دستگاهی که موجود بوده باید از کشور آلمان یا ژاپن تهیه می‌شده که الان به دلیل محدودیتایی که به خاطر تحریم‌ها داریم هم تهیه این دستگاه خیلی سخت شده، هم قیمتشون به شدت افزایش پیدا کرده، ولی دستگاهی که ما تولید کردیم تقریبا 50% ارزان‌تر از نمونه خارجی هستش.
درمان ناباروری درمان پرهزینه‌ای هست برای افراد. وقتی از این دستگاه استفاده میکنن چقدر روی هزینه ها تأثیر گذاره؟
خب ببین، قاعدتا مراکز درمانی که هزینه میکنن و تجهیزات رو خریداری میکنن باید بالاخره هزینه تجهیزات رو یه جوری در بیارم، اینم مجبورن باید این هزینه رو روی هزینه درمانی که از مریض رو میگیرن در بیارن، ولی موقعی که هزینه تجهیز کردن مرکز کمتر میشه، هزینه تجهیز دستگاه ها کمتر میشه، قاعدتا اونا هم راحت تر میتونن هزینه ها رو بیارن پایین تر و هزینه که از بیمار میگیرن کمتر.
یعنی محصولی که شما دارین هزینهش نسبت به سایر نمونه های خارجی کمتره؟
دقیقا، 50% ارزان‌تر از نمونه خارجی هست. ضمن اینکه نمونه خارجی الان تحریمن، به ایران داده نمیشن، اگر با واسطه هم خریداری بشن باز خدمات پس از فروشی ندارن، تو ایران گارانتی ندارن، ولی خب ما شرکت دانش بنیانیم که اینو از صفر تا صد خودمون طراحی کردیم، حتی هیچ نمونه خارجی هم نداشتیم که اینو باز بکنیم ببینیم داخلش چی هست، کاملا طراحی خودمون هستش. خواهشم از مرکز اینه که اعتماد بکنن به کالای داخل و ما هم با تمام قدرت سعی میکنیم که محصولاتمون رو بروز بکنیم. الان ویژگی هایی که محصول ما داره کاملا مشمانی هست، حتی یه سری ویژگی اضافه تر هم داره، اینجوری نیستش که لحظه ویژگی یا کیفیت پایین تر باشه و امیدواریم که مرکز بیشتری تو ایران باشن که از این دستگاه استفاده بکنن. به تبع اون، خب کشور ما کشوری هستش که شیوع ناباروری توش زیاد هستش، به همین دلیل هم بوده که ما اصلا رفتیم سمت طراحی دستگاه ناباروری و به همین دلیل خیلی خوشحال میشیم که مراکز بتونن از این دستگاه استفاده بکنن و سهمی داشته باشیم توی درمان ناباروری کشور.
سپاسگزارم از شما، آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت بشین قربان شما.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که پژوهشگر ایرانی در جمع برگزیدگان انجمن بین‌المللی فیزیک قرار گرفته. علیرضا مرندی، فیزیکدان جوان ایرانی تبار در فهرست برندگان جایزه دانشمند جوان انجمن بین‌المللی فیزیک کاربردی و مغز یا همون IUPAP در سال 2019 قرار گرفته. به نقل از تارنمای انجمن بین‌المللی فیزیک کاربردی و مغز یا همون IUPAP، این جایزه به پاس خدمات ایشون به فوتونیک غیرخطی و به ویژه زحماتشون در حوزه محاسبه با شبکه‌های نوسانساز پارامتری اپتیکی و توصیف دستگاه‌های اپتیکی مدل آیزینگ به علیرضا مرندی، استادیار مهندسی برق و فیزیک کاربردی دانشگاه صنعتی کالیفرنیا اهدا میشه. این محقق ایرانی تبار مدارک دکترا، ارشد و کارشناسی خودش رو در رشته مهندسی برق به ترتیب از دانشگاه استنفورد، دانشگاه ویکتوریای کانادا و دانشگاه تهران اخذ کرده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که ایران چهارمین کشور سازنده شبیه ساز پزشکیه. متخصصان و نخبگان پزشکی شیراز موفق به طراحی و ساخت دستگاه شبیه‌ساز پزشکی شدند. با همت و تلاش 5 ساله این تیم پزشکی، ایران چهارمین کشور سازنده شبیه‌ساز پزشکی در جهان شده. این دستگاه کاملاً بومیه و علاوه بر درمان بیماران، کاربرد اساسی در آموزش پزشکی داره. این دستگاه علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور برای تشخیص بیماری‌های روده بزرگ و انتهای روده باریک کاربرد دارد. کشورهای خارجی که این دستگاه رو برای آموزش به کشورهای دیگه اجاره میدن، حاضر نشدن این فناوری رو حتی برای چند روز در اختیار پزشکان ایرانی قرار بدن. مخترع شیرازی که در کشور پاکستان این دستگاه رو دیده بود، بدون وجود دستگاه خارجی و مهندسی معکوس موفق به اختراع این دستگاه شده که به جای خراب شدن دستگاه‌های اصلی در بیمارستان‌ها، از این پس میتونن با این دستگاه بدون آسیب رسوندن به حیوان یا انسان در حین آموزش تمرین کنن. هزینه خرید این دستگاه 200 تا 250 هزار دلاره. بازم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره برنامه یا اپلیکیشنی برای مجبور کردن افراد به رعایت رژیم غذاییه. برای اولین بار برنامه‌ای برای گوشی‌های هوشمند عرضه شده که با پیش‌بینی امکان رعایت نکردن رژیم غذایی برنامه ریزی شده به افراد در این زمینه هشدار میده. این برنامه به افرادی که نمیتونن وسوسه غذا خوردن رو بعد از برنامه ریزی برای لاغر شدن کنار بگذارن، امکان میده تا به رژیم غذایی خودشون وفادار بمونن. این برنامه بعد از دریافت داده‌های رژیم غذایی و مقایسه اون با اطلاعات دریافتی غذاهای مصرف شده افراد، میتونه به افراد در مورد انحراف از رژیم غذایی طراحی شده و اهداف اون هشدار بده. معمولاً افراد زیادی برای کاهش وزن به استفاده از رژیم‌های غذایی روی میارن، اما تعداد افرادی که از این رژیم‌ها تبعیت می‌کنن زیاد نیست. علت این مسئله هم فراموشی یا نبود اراده کافیه. از روش‌های آماری و هوش مصنوعی برای درک بهتر الگوهای تغذیه‌ای افراد بهره می‌گیره و به خاطر همین دقت و کیفیت توصیه‌ها و هشدارهای اون به مرور زمان بالاتر میره.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تماس با روابط عمومی صدا و سیما رو خدمتون میگم تا نظرهاتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و به خصوص رهاورد با همکاران ما در میون بگذارین. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. همچنین سامانه 3162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رب گوجه فرنگی چین چین.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوینه کره و رب با جوینه و اصل و چایی به فرما به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی جوین. بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
به طور کلی بگم هر جا ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، توانستیم پیش بریم. هر جا تسلیم شدیم، طبق میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم. مثال های واضح وجود دارد. می توانند افراد هوشمند و مطلع مثال هاشو در زندگی 40 ساله جمهوری اسلامی به راحتی پیدا کنند.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
درود بر شما همراهان رادیو ایران، سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. 11:45 است. دعوت میکنم در این لحظه برنامه این مسیر رو بشنوید.
هور راهی ناهموار و پرتگاه‌های بیشمار، همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند.
می‌خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند.
مسیر. به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام، امروز در مسیری گام میگذاریم که بنیان اون یکی از دلچسبترین و مطمئنترین مسیر هاست. درسته؟ نهاد خانواده. تحکیم بنیان خانواده استواری پایه‌های جامعه را به همراه داره. برای همینه که یکی از مهمترین اهداف رسانه‌های مبتذل غربی فروپاشی بنیان خانواده است. طبق آمار بیشترین بزهکاری در ایران مربوط به کودکان بی سرپرسته.
امام حسین وقتی که این سفر جهادی رو به سوی کوفه شروع کردن، نشون دادن که باید همراه بود با خانواده. این همراه بودن حضرت با خانوادهشون نشانه دلبستگی های خانوادگی حضرته، نشانه همراهی اون بزرگوار تو مسیر بندگی خدا با خانوادهشونه، نشانه اینه که در انجام مأموریت هایی که بهش فکر میکردن، مأموریت هایی که باید تا جاودانه تاریخ بمانه و مدل و الگوی جوانمردی و آزادگی باشه، همکاری خانوادهشون در کنارشون شرطه. امام حسین ارواح نافدا خواستن رسم درست دینداری رو به ما و خانواده ها بیاموزن.
کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگ هاست نگه دارید.
هم خودتون هم زن بچه‌تون از آتش حفظ کنید. هم خودت باید دین داشته باشی، هم بچه‌ت دیندار کنید.
نهاد خانواده میتونه جامعه رو در بحران‌ها و سختی‌ها یاری کنه. و یاری کردن جامعه ما یعنی گام برداشتن در جهت ترویج مسلمانی.
مسئله خانواده مسئله بسیار مهمی است. پایه اصلی است در جامعه، سلول اصلی است در جامعه. نه اینکه اگر این سلول سالم شد سلامت به دیگرها سرایت میکنه، یا اگر ناسالم شد عدم سلامت به دیگرها سرایت میکنه، بلکه به این معنا که اگر سالم شد یعنی بدن سالمه دیگه، چون بدن که غیر از سلولا چیز دیگه ای نیست. هر جهازی مجموعه سلول هاست. اگر سلولا رو تونستیم ما سالم کنیم، پس سلامت اون جهاز رو دیگه داریم. یعنی اینقدر این اهمیت داره. در جامعه اسلامی بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده، با نشاط اصلا امکان نداره پیشرفت کنه، بلخصوص در زمینه‌های فرهنگی و البته همچنین در زمینه‌های غیر فرهنگی. بدون خانواده‌های خوب امکان پیشرفت نیست.
همه ما میدونیم که امام حسین علیه السلام اون زمانی که خواستن مدینه رو ترک کنن، همه اهل بیتشون رو با خودشون بردند. حالا این رغبت خود امام حسینه، یا اینکه اهل بیتشون هم اصرار داشتن که حتما همراه با امام حسین باشن، در این مسیر جهادی حضرت رو تنها نگذارند. هر دوتاش درسته. یعنی هم امام حسین میخواستن نشون بدن که در این مسیری که دارن حرکت میکنند، مسیری که باید اهل بیتشون هم همراه باشند. مقداری از این مسیر رو خود امام حسین، یارانشون، فرزندانشون، شهدایی که همراه حضرت خواهند بود در عاشورا همراهی خواهند کرد، اما بقیه این مسیر رو خانواده ها باید طی بکنند.
پس بیان یه ذره بیشتر از قبل به خانواده اهمیت بدیم و رسم مسلمونی رو دوباره فریاد بزنیم. خداحافظ.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من به حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم
حسین. شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
درود بر شما همراهان عزیز، نیمروزتون بخیر و سپاسگزارم که رادیو ایران رو همراهی میکنید. همچنان تا ساعت 14 با نوبت اول برنامه رادیو ایران در خدمت شما ایم. اما در این لحظه برنامه زنده بحث روز تقدیم شما میشه.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. با نهایت تأسف تسلیت عرض میکنم. ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان کربلا حضرت امام حسین علیه السلام رو و امیدوارم که عزاداری های همه شما عزیزان شنوندگان عزیز مورد قبول و پذیرش خداوند متعال قرار بگیره. به روال همیشه برنامه بحث روز رو در خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. امروز چهارشنبه 13 شهریور ماه سال 1398. به همین دلیل موضوع برنامه ما به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر اختصاص پیدا میکنه به همین مضمون و به همین موضوع بسیار مهم. شاید یکی از اهداف مهم قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بحث امر به معروف و نهی از منکر هست و شاید یکی از بهترین عبادات این باشه که ما این معنا رو در این ایام واکاوی کنیم و تحلیل کنیم. ممنونم از دوستان که این برنامه رو به این موضوع اختصاص دادن. میهمانانی در همین ماجرا و در همین موضوع دعوت شدن که تا لحظات دیگر انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. تا لحظات دیگر.
پیروان مکتب اهل بیت 10 روز به سر و سینه می زنند، گریه و مویه می کنند در عزای خون خدا.
خون خدا می شکفت می بالد، آسمان غرق تماشاست، بیا تا برویم کربلا منتظر.
اما خون خدا خونش در راه یک هدف ریخته شد. اساره نهضت حسینی امر به معروف و نهی از منکر است. معروف و منکر هر دو ابعادی دارند. از همین روست که در قانون اساسی به عنوان وظیفه متقابل بین مردم و حکومت بر آن تصریح شده. دشمن و عروسک های خیمه شب بازی آن با استفاده از تاکتیک قرینه سازی در پیام کاری می کنند که یک منکر در کنار منکر دیگر از منکر بودنش بیفتد. مثلا اگر در کشور اختلاس و رانت وجود دارد، پدیده بدحجابی را در کنار آن قرار می دهند و از آن قبح زدائی کرده و حتی آن را ارزش می کنند.
با مقنعه اجباری که برای میلیون ها زن نماد تحقیر نشوندن جلوی دوربین
و متاسفانه گاهی هم خروجیش می شود، سرنوشت بانوی ناهی از منکری که به وسیله انجام دهنده منکر مورد تعدی قرار گرفت.
یه دفعه همه با همیه هجوم آوردن به سمت منو، دورم کردن و به اصطلاح شروع کردن به فحاشی و قتل و حرمت و خیلی از طرفای رکیک و فحشای رکیک اینا دادن.
البته خوشبختانه برنامه‌هایی در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در پیش گرفت رئیس قوه قضاییه.
اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر حس نظارت عمومی و اجتماعی است. دشمن می‌خواد نوعی حساسیت زدایی کنه از جامعه، ناامیدی و یأس ایجاد کنه، بگه کار از دست ما و شما هیچ کدوم بر نمیاد، رها کنید. ما در قوه قضاییه اعلام کردیم حتما از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت خواهیم کرد.
البته مصادیق منکر تنها به مسائل فرعی خلاصه نمی شود.
بعضی تصور می کنن امر به معروف و نهی از منکر منحصر می شود به این که انسان به فلان زنی یا فلان مردی که یک فرع دینی را رعایت نمی کند انسان تذکر بدهد. البته اینها امر به معروف و نهی از منکر هست، اما مهمترین قلم امر به معروف و نهی از منکر اینها نیست.
بزرگترین منکرها آنهایی است که جنبه حاکمیتی پیدا می کند. این موضوع آنقدر مهم است که